جلسه 31 اخلاق 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم عليه نتوكل وعندكم مفاتيح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهتدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى لقاء یوم الدین. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، برادران، خواهران سلام عرض میکنم و آرزوی صحت و عافیت و سعادت برای یکایک که شما دارم. بحث ما در ارتباط با طرح جامعه تربیتی نسبت به بند اول از محور اول تموم شد. برای همه بزرگوارانی که با برنامه طرح جامعه تربیتی آشنایی ندارن یا آشناییشون کمه یا یادشون رفته، به طور خلاصه عرض میکنم. در طرح جامعه تربیتی 5 محور در نظر گرفته شده. برای اینکه کسی تهذیب نفس و تزکیه روح داشته باشه، 5 محور در نظر گرفته شده. در هر محوری بندهای مورد لحاظ قرار گرفته که باید اون بندها یک به یک رعایت بشه. در محور اول که آداب عامه، معاشرت و رفتارهای خانوادگی و اجتماعی هست، برای سال اول 10 بند در نظر گرفته شده. بند اول که در این مدت محور گفتگوی ما بود، از چند مطلب برخوردار بود که اونها رو تموم کردیم. مطلب اول بزرگی نعمت به ورود، بزرگی نعمت ورود به حوزه های علمیه بود، اهمیت درک بزرگی این نعمت بود، و مطلب سوم پشت سر نهادن شرایط گذشته بود. این مطالب تموم شد. حالا به محور بند دوم از محور اول رسیدیم که احساس مسئولیت برای خودسازی و تهذیب نفس هست. اگر برنامه خدمت شما باشه، میتونید بر اساس اون برنامه روند کار رو مشاهده کنید. در بند دوم از محور اول هم چند تا مطلب هست که باید بررسی کنیم. مطلب اول اهمیت خودسازی و تهذیب نفسه. مطلب دوم چیستی و ماهیت خودسازی و تهذیب نفسه. اصلا تهذیب نفس و خودسازی یعنی چی؟ مطلب سوم روش‌های خودسازی و تهذیب نفسه. مطلب چهارم عوامل احساس مسئولیت برای خودسازی و تهذیب نفسه که یکی یکی اینها رو دنبال می‌کنیم. الان بر میگردیم به مطلب اول که اهمیت خودسازی و تهذیب نفس باشه. مطلب اول از بند دوم از محور اول. اگر کتاب راه تحصیب رو داشته باشید می توانید از فهرستی که توی اون طرح اومده مطالب رو به صورت دقیق دنبال بکنید و هیچ ابهامی برای شما نباشه. ولی اگه اون برنامه جلوی شما نباشه گمان نمی کنم مطلب بدون ابهام باشه. یعنی به هر حال ذهن اونقدر توانایی نداره که بتونه همه چیزو یاد بیاره، نیاز داره به اینکه نقشه راه جلوی او باشه. حالا اگر برنامه هم در اختیار شما نیست میتونید همه اون چرا که گفتیم رو کنار بگذارید و بحث امروز رو مستقل دنبال بکنید. بحث امروز درباره اهمیت تهذیب نفس و تزکیه روح هست، از کتاب راه تهذیب صفحه 66 میشه. بنابراین اونایی که حالا به هر دلیلی با برنامه آشنایی ندارن، کتاب رو در اختیار ندارن، یا اولین بارشون دارن به این برنامه میپیوندن، یا قبلا بودن ولی قطع و بست بوده، حالا به هر دلیل بحث امروز درباره اهمیت و تهذیب اهمیت تهذیب نفس هست. این خودش یک بحث مستقلیه. در رابطه با تهذیب نفس آیات متعددی در قرآن مجید بیان شده که به بعضی از اون نمونه ها ما اشاره میکنیم. یکی از اون مواردی که در قرآن مجید نسبت به تهذیب نفس بیاناتی وارد شده سوره مبارکه شمس هست، آیه 1 تا 10. خدای متعال میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تحت آیه که مرتبط با مسئله تهذیب نفس هست. ترجمه تحت لفظی این آیات اینی که خدای متعال به خورشید قسم یاد کرده و به چاشتگاه خورشید، زمانی که نور خورشید روی زمین منتشر میشه که تعبیر میکنم به زوها چاشتگاه همون خورشید، به اون قسم یاد کرده. به ماه قمر سوگند یاد کرده، زمانی که به دنبال روز شب میشه و ماه بیرون میاد به ماه قسم یاد کرده. به روز قسم یاد کرده زمانی که آشکار میشه. به شب سوگند یاد کرده زمانی که فرا میگیره. به آسمان سوگند یاد کرده. به خدایی که آسمان رو بنا گذاشته سوگند یاد کرده. به زمین سوگند یاد کرده. و به خدایی که اون زمین رو مسطح کرده سوگند یاد کرده. به جان انسان سوگند یاد کرده و به خدایی که اون جان رو استوار ساخته سوگند یاد کرده. تا اینجا اگر شمرده باشید 11 سوگند خدای متعال یاد کرده. البته 11 سوگند که عرض میکنم بنابر تفسیری که ما کردیم، بنابر روشی که ما به کار بردیم، ممکنه اون برخی از واوهایی که در این آیه اومده شما واوها رو واو سوگند نگیرید، واو عطف بگیرید، اون وقت تعداد 11 تا کمتر میشه. مثلا همین آیه اول: و شمسی و دحاها، دو تا واو داریم، یکی واو و شمس، یکی هم واو و ضحاها. اگر این دو تا واو رو واو قسم بگیرید، در آیه اول دو تا سوگند ذکر شده، ولی اگر واو دوم رو واو عطف بگیرید، واو اول رو واو قسم بگیرید، اینطوری میشه سوگند به خورشید و به چاشتگاه اون خورشید. ولی ما گفتیم که دو تا واو قسم باشه، معناش اینطوری میشه سوگند به خورشید، سوگند به چاشتگاه خورشید. حالا با این روشی که ما در اینجا استفاده کردیم، یعنی واوها رو واو قسم گرفتیم، 11 سوگند از این 10 آیه بیرون میاد. 11 قسم خدای متعال یاد کرده، 11 سوگند. بعد یه جمله معترضه گفته، گفته فالهمها فجورها و تقواها. خدای متعال خوبی ها و بدی ها رو در درون آدم ها الهام کرده، یعنی آدم خوبی ها رو میفهمه، بدی ها رو هم میفهمه. تقریبا میشه گفت که اجمال خوبی ها و اجمال بدی ها رو میفهمه. هر جایی که دل آدمی، درون آدمی بهش هشدار میده، میگه که این کار نکن، این کار غلطه، این کار اشتباهه، این کار درست نیست، اونجا بده، دل آدمی اینو میفهمه. و اونجایی که دل آدمی راضی است، خرسنده، شادمانه از کارهایی که انجام میده، اونجا معناش اینه که این خوب است و تقوا هست. فالهمها فجورها و تقواها. این بدی ها و خوبی ها رو خدای متعال به ما الهام کرده. این هم جمله معترضه. حالا بعد از 11 قسم و یک جمله معترضه، جواب این قسم ها اومده. جواب این قسم ها چیه؟ این هست که قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. رستگار شد، سوگند به خورشید و چاشتگاه خورشید و ماه و چه و چه، رستگار شد اون کسی که تزکیه کرد و دوچار ناامیدی شد، کسی که نفس خودش رو به فساد کشاند. این جواب اون قسمه، یا بهتر بگیم جواب اون قسم هاست. بحث اصلی ما در همین جمله پایانی هست که خدای متعال فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگار شد اون کسی که تزکیه کرد. ما بحثمون درباره تزکیه است. خدای متعال می فرماید رستگار شد اون کسی که تزکیه کرد و وقت خواب، ناامید شد، ناکام شد اون کسی که دسته نفس خودش رو به فساد کشاند. این جمله محل بحثه که آرام آرام بحث رو خدمت شما شرح می کنیم و وارد لایه های عمیق‌تر بحث میشیم. خب برای اینکه بحث گم نشه، یک بار دیگه اینجا ما سرفصلمون رو، مطلبمون رو خدمت شما میگیم تا به تدریج وارد لایه‌های عمیق‌تر بحث بشیم. بحث ما بنابراین در ارتباط با اهمیت تهذیب نفسه. آیاتی در قرآن مجید هست که در این رابطه سخن گفته. یکی از اون آیات مربوط به سوره مبارکه شمسه که از آیه اول تا آیه 10 در این رابطه هست. در این چند آیه همونطور که قرائت کردیم 11 سوگند خدای متعال یاد کرده که این جمله رو بگه، 11 تا قسم خورده که این جمله رو بگه، اون کسی که تهذیب نفس کرده او رستگار شده و کسی که نفس خودش رو به فساد کشونده اون دوچار ناکامی است. آیه مرتبطه با این بحث همین جمله این قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اول نکته ای که قبل از ورود به تفسیر آیه، شرح آیه، توضیح آیه داریم اینه که 11 سوگند برای بیان این مطلب آورده شده که نشان دهنده اهمیت قضیه است. اصلا خدای متعال نیاز نداشت که سوگند یاد بکنه، او مولای ما هست، او آفریننده ما هست، او کافی دستور بده، او کافی امر بکنه، ما باید اطاعت بکنیم. حالا اگر دنبال هدایت هستیم، دنبال حقیقت هستیم، او کافی فقط راه حقیقت، راه هدایت رو به ما نشون بده که ما با سر بدویم، نیازی نیست به 11 قسم. این 11 قسم نشان دهنده اهمیت فوق‌العاده مطلبه. چی دوم این است که واقعا بین این سوگندهایی که خدای متعال یاد کرده با مسئله تهذیب نفس ارتباطی هست. مثلا به خورشید قسم یاد کرده که بگه نفس اهمیت داره، بین خورشید و تهذیب نفس ارتباطه. به چاشتگاه خورشید سوگند یاد کرده که بگه تهذیب نفس مهمه، بین تهذیب نفس و چاشتگاه خورشید ارتباطه. به ماه قسم یاد کرده اون زمانی که به دنبال روز، به دنبال خورشید میاد، آیا بین ماه و تهذیب نفس ارتباط هست؟ به روز زمانی که آشکار میشه، به شب زمانی که فرا میگیره سوگند یاد کرده، آیا بین روز و شب با تهذیب نفس ارتباطی هست؟ اینا نکاتی هست که ارتباط مستقیم با بحث ما نداره ولی میتونه تأثیرگذار باشه. واقعا باید اندیشید بین این سوگندهایی که خدای متعال یاد کرده و تهذیب نفس چه ارتباطی هست، به خصوص با اون کدهایی که خدای متعال میده، چاشتگاه خورشید، ماه زمانی که به دنبال خورشید میاد، روز در وقتی که آشکار میشه، شب در زمانی که فرا میگیره. این در زمانی که فرا میگیره، در زمانی که آشکار میشه، در زمانی که به دنبالش میاد، اینها هم در واقع یک کدهایی هست برای اینکه مطلب رو پیدا بکنیم. قطعا باید بگیم همینطوره. این سوگندهایی که خدای متعال یاد میکنه همه چیزای خوبی هن، یه چیزای بد هم توشون هست. شب مثلا چیز خوبیه که خدا بهش قسم یاد کرده، یا شب چیز بدیه؟ شب که میگیم مراد شب ظلمانی هست، یا شب که میگیم لیله قدره، شب قدره؟ به نظر میرسه که اون چرا که خدای متعال به اونها قسم یاد کرده امور مهمی باشند، امور مهمی هستند، به چیزای بد که آدم قسم یاد نمی کنه. بنابراین این شب که فرا میگیره شبهای ظلمانی نیست، یا اینها شبهایی هست که معمولیه، شب معمولی که خورشید میره و ما وارد شب میشیم، یعنی این شب اهمیت داره، یا شبای قدره. خلاصه اون معنای شبی که به معنای ظلمت هست، شب ظلمانی، اون مراد نیست. اگر اون مراد بود خداوند به اون قسم یاد نمی کرد. آسمان، زمین، اینها میتونه نقش داشته باشه. هم برای اینکه بر میزان دقت شما افسوده بشه، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، به این کلماتی که خدای متعال به اونها قسم یاد کرده دقت کنید. همه رو به صورت معرفه آورده. الشمس، الشمس، نمیگه شمس، الشمس، الف و لام داره، و الشمس و ضحاها، و القمر، القمر، الف و لام داره، النهار، نهار، الف و لام داره، اللیل، لیل، الف و لام داره، السماء، الف و لام داره، الارض، زمین، الف و لام داره. همه اینها الف و لام دارن، جز آخری که سوگند به جان انسان خدای متعال یاد کرده. اون جان آدمی رو به صورت نکره آورده، گفته و نفسین، نگفت ان نفس، بدون الف و لام آورد، و نفس و ما سواها. چرا خورشید و ماه و شب و روز و آسمان و زمین رو معرفه آورد ولی نفس رو نکره آورد؟ شاید به این خاطر باشه که اونها همین قابل شناختند ولی نفس خیلی پیچیده است. نفس دارای لایه‌های فراوان هست. ممکنه بعضی لایه‌های نفس مانند خورشید و ماه و روز و شب و آسمان و زمین قابل شناختن باشه، ولی ماهیت این نفس، حقیقت این نفس، جوهره این نفس، ذات این نفس قابل شناختن نیست. یا لااقل خدای متعال با نکره آوردن خواست بگه که خیال نکنید که خودتون رو شناختید. حالا نه که نفس قابل شناختن نیست، قابل شناختن هست، منتها سخت، دشواره. یا خیال نکنید که به راحتی خودتون رو شناختید و میتونید روی این شناخت حساب باز بکنید و مطالب بعدی رو بچینید. نفس لایه‌های آشکاری داره و لایه‌های پنهانی داره. ممکن این لایه‌های آشکار برای شما آشکار باشه، برای شما قابل شناخت باشه، ولی اون لایه‌های پنهان ممکنه از دسترس شناخت شما دور باشه و میتونه اون تعریف و این تمکیر جهت دیگری داشته باشه غیر از اینی که ما عرض کردیم. به هر حال اینها هرچند ارتباط مستقیم با بحث نداره، ولی چون داخل آیه این نکات تعبیه شده، دانستن اینها، اندیشیدن درباره اینها لذت بخشه و پیدا کردن نکاتی در این رابطه که با تهذیب نفس و تزکیه روح میتونه مرتبط باشه، باز شناخت ما رو کاملتر میکنه. بعد از این مقدمات میتونیم به خود آیه بپردازیم. در آیه چهار تا کلید واژه ذکر شده که دانستن اینها ضروریه. چهار تا کلید واژه ذکر شده. یکی قد افلحه، این افلحه هست. افلحه یعنی چی؟ و مصدرش که میشه افلاح، این افلاح یعنی چی؟ دو تزکیه، زکاها. تزکیه یعنی چی؟ ما به چه چیزی میگیم تزکیه؟ سه خواب، و قد خواب از ماده خیبه هست. این خیبت این یعنی چه؟ چهار تدسیه، دسته، دسته باب تفعیل هست و مصدرش تدسیه هست. این تدسیه یعنی چی؟ چون این بحثا بحثای لغوی هست، ممکنه بعضی رو خسته کنه، خیلی از بزرگوارانی که بحث رو دنبال میکنن مایلن که بحثا کاربردی باشه و از نظری بودن و لغت شناسی و اینها بیرون بیاد. ما دو واژه رو امروز بررسی کنیم خیلی مختصر و بحث رو ببریم به سمت کاربردی کردن. دو واژه دیگر رو هم جلسه آینده اگر عمری بود اونجا بررسی کنیم و بحث رو ببریم به سمت کاربردی کردن. اون دو واژه‌ای که امروز مورد بررسی قرار میدیم، یکی افلاح و دیگری تزکیه هست. البته چون افلاح در مقابل خیبت هست و تزکیه در مقابل تدسیه هست، هر کدوم با مقابل خودش معنای دقیق تری پیدا میکنه. اون معنای دقیق تر رو میگذاریم برای جلسه آینده که اون دوتا کلید واژه دیگر رو هم بررسی کرده باشیم. خب امروز میایم روی این کلمه افلاح یا همون فلاح، رستگاری توی فارسی میگیم، با کلمه تزکیه میپردازیم. دوتای دیگر رو میذاریم برای جلسه آینده. بسیاری از دانشمندان لغت، اونایی که راه تهذیب رو دارن، میتونن کتاب رو مطالعه کنن و اون ریزکاری ها و مطالب جزئی که ما نمیخوایم اینجا متعرض بشیم به دلیل اینکه میترسیم خدای نکرده خستتون بکنیم، اونایی که دوست دارن مطالب رو با عمقش دریافت بکنن به کتاب مراجعه میکنن. ما الان فقط ماحصل بحث رو خدمت شما عرض میکنیم تا بتونیم اون بحثای کاربردی رو مبتنی کنیم بر این بحث نظری. کلمه فلاح یا همون افلاح که همون ریشه افلحه هست، نزد بزرگان لغت دو معنا میتونه داشته باشه که هر دو معنا در اینجا مناسبت داره. خود کلمه فلاح رو ما تو فارسی به معنای فوز و رستگاری معنا می کنیم، در حالی که این فوز و رستگاری یکی از معانی هست. معنای دیگر فلاح شکافتنه. به کشاورز میگن فلاح. چرا فلاح میگن؟ به خاطر اینکه زمین رو شخم میزنه میشکافه. بنابراین افلاح و فلاح یا همون قد افلحه دو معنا داره. یکی به معنای رستن و فائز شدنه، یکی به معنای شکافتنه. این دو معنا یک جورهایی با یکدیگر ارتباط دارند. دقت کنید لذت این کلماتی که در قرآن مجید به کار رفته و خدای متعال معارف خودش رو مبتنی بر این مباحث لغوی قرار میده، این لذت رو ببرید. ببینید این دو معنا با یکدیگر ارتباط داره. معنای اول که رستگاری هست، ببینید رستنه، رستن یعنی انگار جلوی انسان مانعی هست، میخواد از این مانع بپره، بپره اون ور مانع، اینو میگن رستن. معنای اول فلاح اینی که انسان از بالای مانع عبور کنه، از بالای مانع بپره. این دوی با مانع رو دیدید که دونده ها میدونن و جلوی اینها موانعی هست، میله هایی هست، از این میله ها میپرن. این پریدن رستنه، یه معنای فلاحه. معنای دیگر فلاح شکافتن، سوراخ کردن، نقب زدن، نقب زدن. یکی از بالا عبور کردن، یکی از بالا عبور کردن نیست، مانع رو سوراخ کردن. از مانع شما عبور میکنید، مثل تونل میمونه که جلوی شما کوه، شما یه مسیر جاده رو دارید میرید، میرسید به کوه. دو کار میتونید انجام بدید اگه میخواید عبور کنید از این کوه: یا پل میزنید، از بالای کوه عبور میکنید، یعنی سربالایی، جاده رو سربالایی درست میکنید، از بالای کوه عبور میکنید، به اون طرف کوه میرید، یا داخل کوه سوراخ ایجاد میکنید، تونل میزنید. یکی از این دو کار انجام میدید. هر دو کار در معنای فلاح اخذ شده. خدای متعال میفرماید رستگار شد، به فلاح رسید، یعنی یکی از این دوتا کار رو کرد، یا از بالا عبور کرد یا مانع رو سوراخ کرد، اونور مانع رسید. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، مثل صراط میمونه. در روایات ما نسبت به صراط دو معنا شده. یکی گفتن صراط پلی هست که روی جهنم کشیده شده. برخی از روایات میگه صراط مسیری راهی در داخل جهنم، عین مثل این فلاحه. دوتا معنای فلاحه. مؤمنین بر اساس معنای اول از روی پل باید عبور بکنن و اونا میتونن عبور بکنن و به بهشت میرسن، اون برای جهنم بهشته. ولی اونایی که آلودن، بالای پل که میرسن پل نازک میشه یا خودشون تعادلشون از دست میدن، از بالای پل میفتن داخل جهنم. این از بالا عبور کردنه. یکی هم نه، اون راهیه که داخل جهنم باز شده، تونلی داخل جهنم. اونایی که مؤمنن از این تونل میتونن عبور کنن، ولی اونایی که مؤمن نیستن، آلوده هستن، از تونل نمیتونن عبور بکنن و همونجا متوقف میشن و جذب جهنم میشن. در بعضی از آیات قرآن مجید هم این معنای دوم قابل استفاده هست: این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. خدای متعال میفرماند که هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشید. این منکم الا واردها، باید وارد جهنم بشید. کان علی ربک حتما مقضیه، و این حکم قطعی پروردگار هست. خب پس همه باید وارد بشیم، منتها اونهایی که متقی هستند. ثم ننجی الذین اتقوا و ندر الظالمین فیها جثیه. بعد خدای متعال میفرمونا که متقی هستن از اون ور در میان، از اون تونل عبور میکنن، از اون ور در میان، و اونایی که آلوده هستن اونجا گرفتار میشن، به زانو در میان، جثیه، اونجا به زانو میفتن. حالا چه جوری به زانو میفتن اون بحث دیگری داره. این منکم، میگن وقتی که این آیات نازل شد دیدن که رسول خدا گریه میکنه، سوال کردن یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمودن آیات نازل شد، این منکم، بسم الله الرحمن الرحیم، این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه ثم ننجی الذین اتقوا و ندر الظالمین فیها جثیه. توضیح دادن که این آیات یعنی چی، سوال کردن که و انت یا رسول الله شما هم یعنی باید وارد این جهنم بشید، از اون ور اگر خواستید بهشت برید باید از این ور عبور کنید. فرمود و انا و من، یعنی من هم همینطورم، استثناء نداره. منتها خب اونایی که هرچه پاکترن سرعتشون بیشتره و هرچه آلودگی دارن کنتر میشن. باز در روایات هست که اونایی که خب خیلی مؤمنن اونقدر با سرعت از این مرحله عبور میکنن که بعدها وقتی از اینا میپرسن که شما در صراط چیکار کردید، چجوری بود و اینها، اینها میگن مگر ما وارد صراط هم شدیم؟ اینقدر با سرعت رفتن که اصلا متوجه نشدن اینا داخل تونل جهنم بودند و از داخل تونل جهنم عبور کردن. با خودشون یعنی وقتی از اینا سوال میشه میگن مگر ما وارد تونل هم شدیم؟ یه حقایقی هست که ما بیخبریم از اونها، و چه وقایعی میتونه در آینده سر راه ما باشه که ما برای اونها باید از الان تدبیر بکنیم، از الان فکر بکنیم که بالاخره حالا یا از روی پل میخواییم عبور کنیم یا از تونل میخواییم عبور بکنیم، بالاخره این سر راه ما، این جادهی که داریم میریم، این سر این جاده این چنین مطلبی هست. واقعا اگر میخواییم از بالای پل عبور کنیم باید، حالا ماشین داریم، هرچی داریم، ماشین ما دنده یکش قوی باشه بتونه این سر بالایی رو بره. اگر میخواییم از تونل عبور بکنیم، نمیدونم، تاریک، نیاز داریم چراغ داشته باشیم، یا خودمون میخواییم سوراخ بکنیم، باید وسائلی داشته باشیم که این تونل رو ایجاد بکنیم. حال این یه نمونه، یه مثالی بود برای اینکه عنایت داشته باشید در ارتباط با قضیه فلا. این دو معنا میتونه اینجا کاربرد داشته باشه. یه مثال دیگه هم برای اونایی که علاقمند به آیات قرآنی هستن میتونیم عرض بکنیم. در داستان ذوالقرنین، که وقتی از ذوالقرنین خواستن که بین یأجوج و مأجوج سد ایجاد بکنه، اون سد رو جناب ذوالقرنین ایجاد کرد. بعد ازش پرسیدن که شما که مهندسی کردید این سد رو، چه جور سدی ساختید؟ جناب ذوالقرنین گفتش که این سدی که ما ساختیم، نه کسی میتونه از اون بالاش عبور بکنه، نه کسی میتونه این سد رو سوراخ بکنه از اون ورش در بیاد. آیه 97 سوره مبارکه کهف فرمود فمستطاع ایظهرو و مستطاع له نقبه، نه کسی میتونه، توانایی داره ایظهرو از بالاش عبور بکنه، یعنی اینقدر ارتفاع داره که کسی نمیتونه از بالاش عبور بکنه،
و ما استطاعوا له نقبا، و اینقدر محکم ساختیم کسی نمیتونه اینو نقب بزنه، سوراخش بکنه. این یه مهندسی، یه سدسازی خیلی پیشرفته ای هست که هم ارتفاعش بلند، از بالا نمیشه عبور کرد، هم ضخامتش اونقدریه که، یا مقاومتش اونقدریه که نمیشه سوراخ کرد. خب پس فلاح و رستگاری به این دو معنا هست. تزکیه هم، حالا امروز وقت زیاد گذشت، میذاریم توضیحاتش رو برای جلسه آینده، فقط اشاره میکنم به معنای اصلیش، توضیحاتش انشاءالله جلسه آینده. تزکیه هم به معنای تطهیره، به معنی پاک کردنه، منتها هر پاک کردنی رو تزکیه نمیگم، پاک کردنی که باعث نمو بشه، باعث رشد بشه. گاهی اوقات یه سلسله موانعی نمیگذاره که گیاه رشد بکنه، یعنی گیاه رو خفه میکنه یا درخت رو خفه میکنه. اگر ما تطهیر بکنیم، پاکسازی کنیم این گیاه رو، این درخت رو، اون موانع رو کنار بزنیم، این شروع میکنه به رشد کردن. اون سلسله مانع زدائی هایی که منجر به رشد میشود رو میگن تزکیه. اگر خود اون موانع رو کنار بزنید با قطع نظر از رشد، اونو میگن تهذیب. تهذیب یعنی صرف مانع زدائی. اما تزکیه بالاتر از تهذیبه، مانع زدائی است که در داخل خودش نمو و رشد داره. زکا یعنی رشد کردن. حالا توضیحاتی بیشترش رو جلسه آینده عرض میکنم. خلاصه قسمت اول این جمله‌ای که خدای متعال فرمود این هست که اگر کسی تزکیه بکنه، این میتونه فلاح بشه، این میتونه مفلح بشه، این میتونه مفلح بشه. این میتونه مفلح بشه یعنی چی؟ یعنی این میتونه یا از بالا عبور بکنه یا تونل بزنه، سوراخ کنه، از این ور عبور بکنه، بالاخره میتونه عبور بکنه. کسی که تزکیه بکنه میتونه عبور بکنه، و اگر تزکیه نکنه نمیتونه عبور بکنه، پشت این موانع میمونه، یا از بالاش نمیتونه بره یا نمیتونه سوراخش بکنه بره، خلاصه پشت موانع میمونه. این خلاصه معنای آیه هست. اگر کسی میخواد عبور بکنه نیازمند به تزکیه است. اگر تزکیه کرد عبور میکنه، حالا یا از بالا یا از داخل، خود مانع رو سوراخ ایجاد میکنه. و اگر تزکیه نکرد بالاخره پشت این مانع میمونه یا پشت این موانع میمونه. پس اینجا دو تا بحث داریم، اینجا دو تا بحث داریم، خیلی دقت بکنید. اونهایی که واقعا به مسائل تهذیب نفس و تزکیه روح و امثال اینها علاقه‌مندن، دیگه از قرآن مجید ما دقیق‌تر کتابی نداریم که پیرامون این مطلب بحث کرده باشه. با دقت بحث رو دنبال بکنید، ببینید اون گمشده شما اینجا پیدا میشه یا نه، که قطعا گمشده همه انسان‌ها در این کتاب شریف پیدا میشه. در اینجا در واقع دو تا نکته وجود داره. یکی این که ما که میخواییم تزکیه بکنیم، از چی تزکیه بکنیم؟ تزکیه یعنی تطهیر. از چه چیزی باید تطهیر بکنیم، پاک بکنیم؟ پس در اینجا یه آلودگی هایی هست که ما باید از اون آلودگی ها خودمونو پاک بکنیم. خب وقتی که خودمون رو از اون آلودگی ها پاک کردیم میشویم مزکا، میشویم مهذب، پاک میشیم. حالا که پاک شدیم دقت کنید، حالا که پاک شدیم میخواییم این مسیر رو بریم، جلوی ما موانعی هست، میتوانیم اون موانع رو ازش عبور بکنیم، حالا یا از بالاش یا از طریق سوراخ کردن. این دوتا نکته رو از هم دیگه جدا کنید، یکی مربوط به تهذیب نفسه که ما باید پاک بشیم، اگر پاک نشدیم پشت موانع میمونیم. ما از چه چیزایی باید پاک بشیم؟ این یه مطلبه. خب حالا پاک شدیم، اون موانع چیه که حالا از بالاش میتونیم عبور کنیم یا اونو میتونیم سوراخ کنیم؟ دو تا مطلب داریم، مانند این دونده دوی با مانع. دوی با مانع، این آدمی که میخواد بدوه، یک سلسله امور هست که برمیگرده به خود این دونده. این باید پاش سالم باشه، پاش درد نکنه، تمرین کرده باشه، تمرینای خوبی کرده باشه، خلاصه آمادگی داشته باشه. این آمادگی که اون دونده داره تمام اون چیزهایی که برای دویدن لازمه این با خودش داشته باشه، اونو میگن تسکیه. این دونده باید داشته باشه. خب این دونده پشت خط وا میسته، سوت مسابقه رو میزنن، شروع میکنه به دویدن. الان این دونده مهذبه، مزکا هست، این شروع میکنه به دویدن. وقتی شروع میکنه به دویدن از موانعی که جلوش هست میپره. معمولا اینطوریه دیگه، تو مسابقات دوی با مانع از این موانع میپره، تواناییشو داره. پس یکی شرایط خودشه، یکی هم شرایط بیرونی هست که همون موانعه. حالا اگر اون شرایطی که لازم هست نداشت، به هر دلیلی پاش درد میکنه، تمرین نداره، فرض کنید پاش درد میکنه، این نمیتونه بدوه دیگه، نمیتونه از اون موانع بپره. یا فرض کنید به پای خودش وزنه بسته، اینجوری مثال بزنیم، تهذیب پیدا نکرده، تطهیر نکرده خودش رو، اومده به جای این که خودش رو تطهیر بکنه از این آلودگی ها، این دونده رو عرض میکنم، اومده به پاش وزنه بسته، یه 10 کیلو وزنه به این پاش بسته، یه 10 کیلو به اون پاش وزنه بسته، مثلا کفشای پوشیده که هر کدوم 10 کیلو هن. این الان میخواد بودوی از اون موانع عبور کنه، بپره، نمیتونه. 10 کیلو این ور، 10 کیلو اون ور، 20 کیلو سنگینه، نمیتونه بپره تو مسابقه، یا نمیتونه بپره، پشت موانع متوقف میشه و مسابقه رو میبازه. حالا اگر مسابقه بود مسابقه رو میبازه، اگه مسابقه هم نبود که به هر حال پشت موانع میمونه. پس ما یک سلسله اموری میخوایم که مربوط به خود شخصه، از این تعبیر میکنیم به تزکیه. یه سلسله هم موانعی سر راه داره، این دونده دوی با مانع هست. حالا اگر بخوایم مثال واقعی بزنیم، مثال واقعی بزنیم، فرض کنید مثلا توی فضای خانوادگی یک نفر از حالا زن یا شوهر، فرق نمی کنه، شروع میکنه با شما به حرفای بد زدن، شروع میکنه با شما به حرفای بد زدن و جر و بحث کردن. اینقدر میگه تا شما عصبانی میشید، اینقدر میگه تا شما عصبانی میشید. همین چیزیست که معمولا رائجه. یک طرف خلاصه یه متلکی میگه، یک تکهی میپرونه، یه چیزی میگه ادامه میده تا طرف مقابل هم براشفته میشه. الان اون حرفای اون طرف مقابل که یه چیزایی میگه شما رو براشفته میکنه، حرفای اون طرف مقابل همون موانعه، اون موانعه. یه چیزهایی در درون شما باید باشه که مربوط به تهذیب نفس میشه. اگر شما تهذیب نفس داشته باشید، از اون مانع میتونید عبور بکنید. یعنی اون طرف هر کاری میکنه نمیتونه شما رو عصبانی کنه. شما یا بالای اون مانع عبور میکنید یا اون مانع رو تونل میزنید. طرف نمیتونه شما رو عصبانی کنه. یعنی میاد که شما رو عصبانی بکنه، شما چون تهذیب نفس دارید یا از بالاش میرید یا از تونل درست میکنید میرید، به هر حال به مانع برخورد نمیکنید. به اون کوهی که او جلوی شما قرار میده، اون کوهی که جلوی شما قرار میده، یعنی اون همون رفتارش، اون حرفهاش، اون کوه دیگه، اون مانعه، اون کوهی رو که جلوی شما قرار میده، شما به اون کوه برخورد نمی کنید، یا از بالاش میرید یا تونل میزنید. ولی اگر تهذیب نفس نداشته باشید، حالا میگیم خدمت شما که اون تهذیب نفس چیه. اگر تهذیب نفس داشته باشید از اون کوه عبور میکنید. اگر تهذیب نفس نداشته باشید، به اون کوهی که اون مانعی که اون شخص مقابل شما برای شما درست میکنه، به اون کوه برخورد میکنید. تصادف اتفاق میفته، به هم میزنید. شما میگید، اون میگه، شما بحث میکنید، اون بحث میکنه. و همون اتفاقی که جلسه گذشته عرض کردیم میفته، یعنی مشاجره و مجادله و امثال این. اون ایمان از بین میره، اون تقوا از بین میره. بحثای جلسه گذشته که یادتون هست، بحث مشاجره و اینها بود. بنابراین این دو مرحله بحث رو ما باید داشته باشیم. حالا این جلسه دیگه وقت گذشت، خسته شدید، دیگه شاید مناسب نباشه دو تا نکته رو با هم توضیح بدیم، هم تهذیب نفس رو چجوری انجام بدیم و هم از اون مانع چجوری عبور بکنیم. این بمونه انشاءالله برای جلسه آینده، که فرصتی هم باشه هم شما کتاب مطالعه کنید، هم فرصتی باشه برای این که بیاندیشید، فکر کنید، ببینید که این بحثا به کجا میرسه و چه اتفاقاتی میفته. یعنی خودتون رو جای اون دونده در دوی با مانع در نظر بگیرید، ببینید اون شرایطی که شما باید داشته باشید چیه، که اینو میگیم تسکیه. اون موانع خارجی چیه که از اون باید عبور بکنیم. خلاصه اهمیت تهذیب نفس و تسکیه روح اینجا کاملا مشخص میشه. خداوند همه شما رو حفظ کنه. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.